چو عندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او
و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari.
وقتان بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که همچنان با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. ساعت 12:30 به وقت افغانستان رسیدیم و آخرین برنامه در بخش اول نشرات رادیو دری. ضمن خدافظی از شما سروران دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس شنبه 27 سرطان 1405. حدودا 30 دقیقه با شما هستیم. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب دوستان، امروز هم پیرامون رویدادهای گوناگون صحبت خواهیم کرد، اما نخست عناوین مهم این برنامه. افزایش حضور مخالفان مسلح حکومت طالبان در شمال افغانستان. و نشست سه جانبه اتصال منطقه ایران، افغانستان و تاجیکستان در مشهد. سفیر ایران در سازمان ملل متحد پس از جنایات جدید آمریکا در هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیر نظامی و شهادت جمعی از ایرانیان، در نامه‌ای به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل متحد تأکید کرد که ارتکاب بی‌وقفه این حملات غیرقانونی تهدیدی جدی و فوری برای صلح و امنیت بین المللی، آزادی دریانوردی، ثبات منطقه‌ای و امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز است. امیر سعید ایروانی در نامه خود گفت حملات تجاوزکارانه آمریکا نقض آشکار ماده 2 بند 4 منشور ملل متحد، اصول اساسی حاکمیت و تمامیت ارضی و ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور است و هدف قرار دادن مکرر اموال و اهداف غیر نظامی به ویژه شبکه‌های حیاتی حمل و نقل و راه آهن مصداق جنایت جنگی به شمار می‌رود. و تأکید کرد ایالات متحده آمریکا در از دست رفتن جانها، وارد آمدن جراحات، تخریب زیرساختها، تخریب محیط زیست، مسئولیت کامل بین المللی ناشی از اقدامات غیرقانونی خود را بر عهده دارد. سفیر ایران در سازمان ملل افزود ایران فوراً از شورای امنیت می خواهد که طبق منشور و مسئولیت اصلی خود برای حفظ صلح و امنیت بین المللی عمل کند و اقدامات فوری و مؤثری را برای پایان دادن به تجاوز ایالات متحده انجام دهد و پاسخگویی در قبال تمام نقض‌های فاحش ایالات متحده را تضمین کند. به گفته سفیر ایران در سازمان ملل متحد، آمارهای تایید شده نشان می‌دهد که در میان قربانیان 3 زن و 1 طفل شهید و 22 زن و 9 طفل خردسال زخمی شده‌اند. خب شنونده برنامه انعکاس هستید. همانطور که حتما در خبرها هم شنیدید، بامداد دیروز یک گروه مسلح مخالف طالبان موسوم به جبهه سپاهیان میهن برای چند ساعت کنترل مرکز ولسوالی یفتل پایین بدخشان را در دست گرفت که این اقدام را به واقع میتوان بزرگترین دستاورد نظامی مخالفان طالبان بعد از روی کار آمدن حکومت طالبان تلقی کرد. در پی سقوط ولسوالی یفتل، فصیح الدین فطرت، لوی درستیز حکومت طالبان با حضور در این ولسوالی از خونسا شدن طرح حمله به این ولسوالی خبر داد و گفت کسانی که میخواستند در برابر نظام بایستن به هدفشان نرسیدند. آقای فطرت با حضور در مقر فرماندهی امنیتی طالبان در ولسوالی یفتل پایین در جمع خبرنگاران عاملان حمله به ولسوالی یفتل را اختشاشگر خواند و گفت کسانی که میخواستند در برابر نظام بایستن به هدفشان نرسیدند و طرحشان در مدت یک ساعت خونسا شد. او از بازداشت شماری از عاملان حمله به این ولسوالی هم خبر داد و گفت تعدادی از این افراد نیز تحت تعقیب هستند. ساعت پیش تماسی داشتیم با عبدالشهید ثاقب، کارشناس سیاسی، و از وی خواستیم تا در مورد گروه موسوم به سپاهیان میهن توضیحات بیشتری ارائه کنند.
گروه سپاهیان میهن تا جایی که من دنبال کردم یک نسل مثلا برخواسته، یک سازمان برخواسته از میان نسل جوانی افغانستان است. چندین تا تفاوت داره. یک تفاوتش اینه که با احزاب سنتی افغانستان، با رهبران سنتی افغانستان که موصوب جبهات مقاومت و مخالفین طالبان بود ارتباط ندارند. یعنی نه مثلا از طرف رهبران احزاب سنتی که در چارچوب شورای عالی مقاومت ملی افغانستان در انقره ساخته شده، نه با اونا مثلا ارتباط داره و نه با جبهه مقاومت ملی ارتباط داره. یک سازمان برخواسته از میان نسل جوان افغانستان هست، نسل تحصیل کرده و نخبه و در عین زمان کماندوهای پیشین افغانستان. آنطوری که اعلامیه از اینا رو من دنبال کردم بیرون، یک جریان در واقع روایت محور است. یعنی اینا برخواستن تا علیه این مردم دینی وجود دارن مبارزه بکنن. در اعلامیشان به صراحت بحثی مثلا حقوق زنان، حشم دختران، محرومیتشان از آموزش و پرورش جدی در واقع بازتاب یافته بود. همچنان برشان بحثای مثل عدالت اجتماعی و این موارد خیلی جدی و مهم است. مهمترین تفاوتی با سایر سازمان ها در دو چیز هست. یک، اولا اینا با یک کار بزرگ در واقع اعلان موجودیت کردن. پس از 5 سال نخستین بار جغرافی های رتانستن، یک شهرستان و ولسوالی رتانستن از دست طالبان بیرون بکنن، حداقل برای چند ساعت تصرف بکنن، تجهیزاتشان در واقع به غنیمت بگیرن و همون اسطوره شکست ناپذیری که طالبان از خود مثلا ترسیم کرده بود اون اسطوره رو در هم. و دومین ویژگی از اینا همی است که اینا برخواسته از میان نسل جوان هست، ارتباط با احزاب سنتی قبلی در افغانستان ندارد و به همین دلیل هم امیدواری های بسیار کلانی در میان مردم ایجاد کرده. از دیروز به ایسی ببینیم فضای مطبوعات افغانستان، فضای شبکه های اجتماعی افغانستان در واقع به این حرکت اختصاص یافتند. حرکتی را که دیروز در بدخشان اتفاق افتاد این متمایز از حرکات چند قبلی بود که در بدخشان جریان داشت، حرکتی مثلا جمعه فاتح و اونا همسال جمعه فاتح و دیگران و اعضای طالبان بودن که روی یک سری منافع مافیایی مثل قاچاق استخراج معادن طلا و امثال اینها اختلافات داشتن با طالبان، درگیری داشتن با طالبان و اختلافات داشتن. اما اینا اختلافاتشان بر سر اصول، بر سر نحوه حکومت داری هست. اینا مثلا انتخابات میخواین، مردم سالاری میخواین، اینا پاسداری مثلا ارزش های حقوق بشری هستن، قبلا به عضویتی مثلا هیچ گروهی سیاسی رو نداشته، عضویتی مثلا هیچ گروهی که در جنایات قبلی مثلا دست داشته باشه اینا رو نداشته. از این های نسل جوان برخواسته با دغدغه های کاملا مردمی برخواستن. دیروز به 5 سال اخیر برای بار اول تونستن یک مسئولی رو حق و تصرف بکنن، نشان دادن که طالبان خواستگاه‌های خود از دست دادن. طالبان یک گروهی بودن که از روستاها برخواسته بودن آمدن شهرها را گرفتن، ولی این حرکت دیروز نشان داد که اینا در واقع دوباره روستاها و روستاها را از دست دادن. مردم در اونجا در واقع نسبت به طالبان ناراضی هستند. به این دلیل هم بود دیروز گروه طالبان بسیار با پریشانی و نگرانی رئیسی ارتش خود برای سرکوب سپاهیان میهن و بدخشان فرستادند و این قضیه را جدی گرفتند.
خب تحلیلی بود از محترم عبدالشهید ثاقب کارشناس سیاسی در رابطه با گروه موسوم به سپاهیان میهن. دوستان در خبری که دقایق قبل هم به دست ما رسید، حکومت طالبان اعلام کرده که در عملیات نیروهای امنیتی طالبان فرمانده گروه نظامی موسوم به سپاهیان میهن به نام عبدالقیوم ملنگ همراه با 15 نفر دیگر از اعضای این گروه دستگیر شدن و عملیات برای شناسایی و تعقیب سایر افراد این گروه هم همچنان ادامه دارد.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در انعکاس. گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. رخداد دیگری که میخواییم با آن بپردازیم در رابطه با صورت جلسه اتصال منطقه‌ای و تسهیل ترانزیت میان ایران و افغانستان و تاجیکستان است که در شهر مشهد به امضای نمایندگان سه کشور رسیده. این صورت جلسه حاصل نشست سه جانبه است که طی روزهای 23 و 24 سرطان با هدف توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، ارتقای حمل و نقل و ترانزیت بین المللی کالا و تقویت پیوندهای اقتصادی میان سه کشور در مشهد برگزار شد. در این نشست راهکارهای گسترش تعاملات سازنده، افزایش هماهنگی‌های منطقه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک ایران، افغانستان و تاجیکستان در حوزه حمل و نقل بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این صورت جلسه از سوی رضا اکبری، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ایران، شایسته سعید مرادزاده معاون وزیر حمل و نقل تاجیکستان و یار محمد رمضان مدیر کل امور حقوقی و توافقنامه های وزارت ترانسپورت افغانستان امضا شد. در همین حال غلام حسین مظفری والی خراسان رضوی در دیدار با نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا با اشاره به مسائل مطرح شده درباره دریافت عوارض و هزینه های مرزی در منطقه آزاد دوغارون اظهار کرد مطابق ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در مناطق آزاد به عهده مدیران سازمان‌های مناطق آزاد است. همچنین آقای مظفری گفت با والی هرات تفاهم کرده ایم و در بند چهارم این تفاهم هم آمده که حذف عوارض بر مبنای اصل رفتار متقابل صورت گیرد. وی گفته در موضوع عوارض نیز باید وضعیت به صورت رسمی استعلام و بررسی شود. اگر واقعا طرف افغانستانی در اسلام قلعه عوارضی دریافت نمی کند، ما نیز بر اساس اصل رفتار متقابل آمادگی داریم همان رویه را دنبال کنیم. همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده در همین باره گفتگوی داشته با محمود سیادت رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان و نخست از وی خواسته تا در مورد وضعیت حمل و نقل کالا در مرز دوغارون توضیحات بیشتری ارائه دهد.
باید از 6-7 سال پیش چندین نوبت مسئولین ایرانی به اصطلاح حمل و نقل و اینها، سازمان حمل و نقل و پایانه ها، پیشنهادی رو به دوستان افغانستانی در زمان جمهوریت ارائه کردند که هر دو طرف نسبت به لغو این عوارضی که ابتدا هم از طرف دوستان افغانستانی برقرار شد اقدام بکنند. حتی طرف ایرانی یه مدتی این لغو کرد این بحث رو و منتظر عمل مقابل دوستان افغانستانی بود که چون اقدام نشد مجدداً طرف ایرانی هم برقرار کرد. قطعاً این گونه است. البته اعداد و ارقامی رو تحت عناوین دیگری دوستان افغانستانی دارن میگیرن که ما هم به عنوان بخش خصوصی مصر هستیم که هر دو طرف نسبت به لغو کامل عوارض و ارقام دریافتی دولتی از تردد کامیون‌ها در بین دو کشور ممانعت بکنن و اقدام نکنن. واقعیتش هم این هست که شرایط امروز ما و افغانستان با توجه به جمیع جهات، فشارهایی که و درگیری‌ها و مسائلی که هر دو کشور باهاش روبرو هستن، هم تحریم خارجی، هم بعضی از به هر حال محدودیت‌ها در ارتباط تجاری و اقتصادی با همسایگان برای افغانستان، با همسایه شرقیش، برای ما با همسایگان جنوبی، یه فضا و فرصت ایجاد شده که ما بتونیم از این مسائل جزئی عبور بکنیم، بریم به سمت یک توافق استراتژیک، همافزایی، رفع نیازها و حتی حضور در بازارهای سوم به کمک همدیگه. خوشبختانه این روزها ما خب شاهد رفت آمد مکرر هیئت‌های دولتی هستیم. خود ما به عنوان اتاق مشترک در همین یک ماه گذشته خب یه هیئت 8 نفره خود منم درش حضور داشتم، رفتیم کابل مزار، بسیار بسیار ملاقات‌های خوبی بود، فرصت‌ها و صحبت‌های خوبی شد. هم خدمت وزیر محترم تجارت افغانستان، مسئولین وزارت معدن و پترولیوم، هم در مزار شریف دوستان اتاق بازرگانی، اتاق تجارت، اتاق صنایع، اتاق زراعت و مهمتر از همه فعال شدن اتاق طرف افغانستان ما، اتاق افغانستان ایران که با ترکیب بسیار خوبی فعالیتشون شروع کردن و من واقعا از زحماتشون تشکر میکنم. بلافاصله بعدش اعزام هیئت صنعت و معدن رو داشتیم برای نمایشگاه صنعت و معدن. بیش از 30 نفر از فعالین این حوزه رفتن، قراردادها و صحبت‌های خوبی اتفاق افتاد. الان برای نمایشگاه نوآوری کابل، بعد از اون برای نمایشگاه پاویون خود ما ایران در نمایشگاه کشاورزی افغانستان، همینطور در داخل ما آخر هفته آینده همایش و نمایشی و افتتاح شعبه دفتر کرمان رو داریم. مجموعی از اتفاقات، تحولات و تحرکات خوشبختانه بین دو کشور وجود داره. بحث‌های بنیادینی مثل بحث راهن هرات به مزار و دستور رهبری امارت اسلامی که دیروز پریروز بود بر مورد دسترسی سریع‌تر به واخان و مسیر چین، اتفاقات خوبی داره بین دو کشور در داخل هر کدوم در موضوع ارتباط با کشور مقابل میفته. استاندار خراسان رضوی و والی محترم هرات هم واقعا علاقمند و پیگیر و به دنبال رفع مشکلات هستن. حالا این موضوع به نظر من شاید بخشیش به خاطر بحثای منطقه آزاد هست که باید و حالا سازمان حمل و نقل و پایانه به همون عددهایی که دوستان افغانستانی دارن میگیرن حتما در جریان مذاکراتشون هستیم. ما خودمون در اتاق مشترک کارگروه مرز و مناطق آزاد رو فعال کردیم، بسیار بسیار کارگروه کارآمد و توانمندی است و حضور جدی و راهنمایی و مشاوره های خوبی رو هم با دوستان دولتی داره. هفته گذشته بود، 10 روز قبل، یک هیئتی از تهران از دفتر معاون اول محترم ریاست جمهوری و اکثر وزارتخونه ها و سازمان های مرتبط آمدن، بحث دو قانون رو بررسی کردن. یکی از مسائل هم همین بحث عوارض بود که من امیدوارم به زودی این تصمیم رو هم شاهد باشیم، اگرچه این اصلا به نظر من خیلی موضوع کوچکی است در روابط دو کشور. ما حتما باید در هر مرز زمینی و مرز ریلیمون خیلی خیلی بیشتری رو ایجاد بکنیم، تردد زبانتر بشود. اساسا مرز محل توقف نیست، محل تردد هست، محل گذشت هست. ما باید شرایط رو به گونه‌ای در دو طرف آماده بکنیم که واقعا کمترین توقف رو داشته باشیم، مخصوصا اینکه الان افغانستان به هر حال به مسیر ترانزیتی ایران بیش از گذشته وابسته شده. امیدوار هستیم با رفع مشکلات تحریم و جنگ تحمیلی و مسائلی که هست، ما شاهد جهش بسیار بنیادی و درست در روابط اقتصادی دو کشور باشیم.
جناب آقای سیادت، دیروز یک صورت جلسه اتصال منطقه‌ای و تسهیل ترانزیت میان ایران، افغانستان و تاجیکستان در مشهد به امضای نمایندگان سه کشور رسید. در رابطه با اهمیت این موضوع اگر یک کمی تشریح بفرمایید که این قراردادی که امضا شده در رابطه با اتصال منطقه‌ای و تسهیل ترانزیت میان این سه کشور چه گره‌گشایی میتونه در رابطه با بحث ترانزیت انجام بده در این منطقه؟
اون چیزی که قطعی است اینه که ما اگر انشالله همین مسیر راهن داخلی و جاده ها و سرک های داخل افغانستان یه مقداری آماده تر بشه، مسیر سالنگ که الان به شدت دارن کار میکنن آماده بشه، قطعا یکی از بهترین مسیرهای ترانزیتی آسیای میانه به آبهای گرم و ارسال کالای ما با آسیای میانه میتونه از با محوریت و مرکزیت و محل عبور افغانستان باشه. ما از افغانستان اگر کالامون رو برسونیم به مرزهای ازبک و تاجیک، در حقیقت فقط از یک کشور عبور دادیم و دیگه نیاز نیست که از مسیر ترکمنستان استفاده بکنیم که یا همه بارمون رو از این مسیر عمل بکنیم، که خب در سنوات گذشته بعضا دچار مشکلاتی هم بوده این مسیر. اینها یه بخشش برمیگرده به آماده سازی این مباحث در داخل افغانستان که قطعا خب باید بخشیش رو به هر حال بخش خصوصی افغانستان، همونطور که در بحث راهن مزار به هرات بانک های خصوصی افغانستان پای کار آمدن بخشیش رو قبول کردن، بخشیش رو هم به نظر من میشه با به اصطلاح تأمین از طریق واگذاری معادن افغانستان یا به هر حال محصولات معدنی افغانستان جبران کرد و این میتونه برای افغانستان یک فرصت بسیار بسیار ارزشمندی باشه که به محل به اون جایگاه واقعی خودش در بحث ترانزیت بین آسیای مرکزی و آبهای آزاد برسه و درآمد خوبی هم برای افغانستان خواهد داشت، حتما باعث تحکیم روابط بین کشورها خواهد شد و امنیت پایداری رو هم برای افغانستان به دنبال خواهد داشت. ما هم برای دستیابی مستقیم به چین از طریق افغانستان علاقه‌مند هستیم و حتما دولت ما به دنبال این هست که این اتفاق بیفته، برای ما هم بسیار فرصت ارزشمندی است. خب ناامنی این روزهای مرزهای جنوبی ما هم معید این معناست که ما هم باید به دنبال به هر حال مسیرهای جدید ترانزیتی باشیم. قطعا برای افغانستان هم این فرصت بی‌بدیل هست و این نوع رفتار و همکاری ها میتونه در حقیقت روابط دو ملت رو و دو کشور رو تثبیت بکنه، تعمیق ببخشه و منفعت مشخص اقتصادی رو برای مردمان هر دو کشور فراهم بکنه.
خب گفتگویی بود با محترم محمود سیادت، رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان. همچنان در خدمتتان هستیم. در ادامه برنامه گزارشی خواهیم داشت از کابل. بریتانیا از اختصاص 315 میلیون پوند معادل حدود 424 میلیون دلار برای حمایت از مردم افغانستان در 3 سال آینده خبر دادند. بر بنیاد این برنامه از سال 2026 تا 2029 سالانه 105 میلیون پوند از طریق ملل متحد و نهادهای بشر دوستانه در بخش‌های سرتامه آموزش، تغذیه، معیشت و حمایت از زنان و دختران هزینه خواهد شد. این کمک‌ها در حالی اعلام شده که نهادهای امدادرسان نسبت به کاهش بودجه‌های جهانی و تشدید بحران بشر دوستانه در افغانستان هشدار داده‌اند. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل این موضوع را بیشتر در گزارش خود بررسی کرده، با هم بشنویم.
وزارت امور خارجه بریتانیا اعلام کرده است که این کشور از سال 2026 تا 2029 سالانه 105 میلیون پوند برای حمایت از مردم افغانستان اختصاص می‌دهد و تمرکز این کمک‌ها بر بخش‌های بهداشت، آموزش و حمایت از زنان و دختران خواهد بود. هامیش فالکونر، معاون وزارت امور خارجه بریتانیا اعلام کرده است که افغانستان در 3 سال آینده همچنان یکی از بزرگترین دریافت کنندگان کمک‌های توسعه‌ای رسمی بریتانیا خواهد بود و گفته وی این کمک‌ها در بخش‌های خدمات صحی، تغذیه، آموزش، حمایت از افراد آسیب پذیر، تقویت معیشت و افزایش تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی هزینه خواهد شد. فالکونر همچنین گفته است که بریتانیا همکاری خود را با نهادها و شرکای افغانستان به جز حکومت طالبان گسترش می‌دهد. و از راه حل‌های منطقه‌ای از جمله حمایت از بازگشت کنندگان افغان از کشورهای همسایه پشتیبانی خواهد کرد. وی تأکید کرده که زنان و دختران در محور برنامه‌های کمک رسانی بریتانیا قرار دارند و لندن متعهد است دست کم نیمی از دریافت کنندگان این کمک‌ها را زنان و دختران تشکیل دهند. در همین حال عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، با استقبال از کمک‌های بریتانیا از دیگر کشورهای جهان نیز می‌خواهد کمک‌های بشردوستانه و توسعه خود به افغانستان را ادامه دهند و همکاری بیشتری با مردم افغانستان در بخش‌های بشردوستانه و انکشافی داشته باشند.
وزارت اقتصاد کشور از کمک بریتانیا به مردم افغانستان استقبال می‌کند. ما باور داریم که کمک‌ها در مبارزه با پیامدهای تغییرات اقلیمی و کاهش فقر و تقویت زیربناهای افغانستان مفید و سودمند واقع میشه. در عین زمان ما از کشورهای دیگر هم میخواهیم که کمک‌های مشابه را به مردم افغانستان تداوم ببخشند تا ما بتانیم گام‌های مفید را برای تقویت زیربناهای اقتصادی افغانستان برداریم.
از سوی هم شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله قطب الدین یعقوبی میگویند ادامه کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان برای کاهش چالش‌های اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم ضروری است. این آگاهان تاکید می‌کنند که تداوم کمک‌های بشردوستانه به ویژه در شرایطی که افغانستان با بیکاری، کمابی و پیامدهای تغییرات اقلیمی روبروست می‌تواند در کاهش مشکلات مردم و افزایش تاب‌آوری آنان نقش مهمی داشته باشد.
در بین از اینا کشور بریتانیا کمک‌هایی که در گذشته ها در بخش‌های معارف، زراعت، صحت و امثال از اینا انجام داده خالی از مؤثریت نبود. بنابراین تداوم کمک‌ها در شرایط کنونی می‌تواند در تحسین وضعیت اقتصادی و وضعیت معیشتی کسایی که در افغانستان از لحاظ اقتصادی به مشکل مواجه هستند تا حدی میتواند مفید و مؤثر باشد.
بریتانیا یکی از کمک کنندگان اصلی به افغانستان پس از تحولات سال 2021 بوده است. بخش عمده این کمک ها از طریق سازمان ملل متحد و نهادهای بشردوستانه بین المللی و مردم افغانستان ارائه می شود. جامعه جهانی در سالهای اخیر بارها بر ادامه حمایت های بشردوستانه از مردم افغانستان به ویژه زنان و کودکان و افراد آسیب پذیر در کنار تاکید بر رعایت حقوق بشر و دسترسی دختران به آموزش تاکید کرده است. در مقابل حکومت طالبان با آنکه مشکلات اقتصادی و فقر گسترده را در افغانستان رد کرده اما تاکید بر ادامه کمک های بشردوستانه و توسعه‌ای به افغانستان کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ساین رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.